بسم الله الرحمن الرحیم. سید فرمود که ما میتونیم کسی را اجیر کنیم برای حیازت. بعد وارد شدیم در جهاتی از بحث. بحث اول ما مملکیت حیازت بود. گفتیم در حیازت شرایطی هست، یکی قصد الحیازت بود، دومی عبارت بود از تمیز و عقل، سومین شرط عبارت بود از اینکه کون المحوز منقولن. گفتیم محوز چیزی را که ما حیازت میکنیم، حیازت عبارت است از استیلا، وقتی بر شیء مستولی میشیم یا منقول است یا ثابت. بعد گفتم که حیازت در ثابتات موجب چی؟ تملک نمیشه. ما توضیح شروع کردیم به ثابت. گفتیم ثابت عبارت از عرضه. آیا ما اگر بر زمینی استیلا پیدا کردیم مالک میشیم یا نه؟ اگر گفتیم مالک میشیم، این شرط سوم تمام نیست. اگر گفتیم در عرض مالک نمیشیم، این شرط سوم تمامه که محوز باید منقول باشد، ثابت و عرض نباشد. بعد به مناسبت وارد در بحث عرض شدیم. گفتیم که عرض بر دو قسمه، عرض مواد داریم و عرض آمره. عرض مواد عرضی هستش که بر روی اون گیاهی، زراعتی، درختی نیست. در نزد فقها ها قائلن که اگر کسی زمین را احیا کرد مالک میشه، سواء کان اون محیی مسلمان باشد یا غیر مسلمان. الا مرحوم آقای صدر قائله که اگر کسی عرض مواتی را احیا کرد مالک نمیشه، حق اولویت پیدا میکنه. خب ببینیم دلیل مشهور چیه و دلیل آقای صدر کدومه و مختار خود ما کدومه. تقریبا این مباحث را اشاره شده بود، بعضی جزئیاتش شاید نگفته باشم که بحث امروز را از همینجا ادامه میدیم. بعد وارد میشیم در اراضی عامره. بله؟ عامرم اقوال گفتم، اما به دلیلش آره مختارم اشاره کردم، منتها حالا نکته دلیلش عمده میخوام بحث کنم، هم در مواد هم در عامره و هم دلیل مختار ما. خدمت شما عرض کنم که دلیل فقها ها چیه؟ دلیل فقها ها عبارت از روایات عدیده ایست که وارد شده که الارض لمن عمرها، من احیا ارضن مواتن فهیه له، من احیا مواتن فهوه له. روایات بسیار عدیده ای رو داریم که مضمونش اینه که اگر کسی زمین مواتی رو احیا کرد ملک اوست. اینها به روایات اونهاست. خب اشکال این دلیل چیه؟ اشکال این دلیل اینه که از فقها سوال میشه، این که میگین مالکش او هستش، مالک شرعی یا مالک عقلایی؟ یعنی مالک از محیی به ملکیت شرعیه یا به ملکیت عقلاییه؟ اگر مراد ملکیت شرعیه باشه که مرادم همین هست، ما تشخیص کردیم ولی مرادشون ملکیت شرعیه است. بارها گفتیم چیزی به نام ملکیت شرعیه قبول نکردیم. اگر ملکیت عقلاییه هست، ملکیت عقلاییه تابع شرع نیست، تابع عرفه. اگر در عرف مسلمین یا عرفی از اعراف اگر ملکیت را اعتبار کنن، عقلا هم اعتبار میکنن و الا اعتبار نمیکنن. ولو شارع هم بگه این ملک فرزند چیه؟ ملک محیست. اما اگر در عرف مسلمین و در عرفی این ملکیت را اعتبار نکنن، پس بنابراین چیه؟ ملکیت عقلایی ثابت نیست. ما ها کلن ملکیت عقلایی هستیم و ملکیت عقلایی هم تابع ملکیت عرفیه است. این که گفتیم تابعه، معناش این نیستش که هر جا ملکیت عرفیه باشه ملکیت عقلایی هست. معناش اینه که هر کجا ملکیت عقلایی است در رتبه سابقش باید ملکیتی چی باشه؟ عرفیه باید باشد. گفتیم اینه قبلا تو مباحث گفتیم یا عرف مسلمین میپذیرن یا نمیپذیرن. کلا نگاه نمی کنه در احکام وضعیه عقلا به شارع کاری ندارن، به متشرعه نگاه میکنن. هم سوال شما جواب بدین، در عرف مسلمین ملک هست یا نیست؟ اگر باشه این در عقلا ملک. اما اگر شارع گفته نه، الارض لمن احیاها، الارض لمن عمرها، منطقه عند المسلمین نه، محی مالک نیست. فرض کردیم اقلا چی میگن؟ میگن مالک نیست. اون یه بحث دیگریه، الان بحث در ملکیته. اون یه چی بگه لا یجوز لأحد ان یتصرف فی ارض المحیا الا باذن محیی، و حتی شارع میتونه تصرف من و شما رو در ملک خودمون تحریم کنه. اونم اشکال نداره. اون گفتم میگم عبارت عربیش خوندم، یعنی در واقع موضوع حرمت رو احیا قرار داده، از این احیا تعبیر کرده به مملوکیت و مملکیت. اشکال نداره، نه هیچ معنی نداره. در تکلیف ماها امضایی نیستیم، الان بحث تکلیف نیست، موضوع تکلیف الان بحث نیست، بحث خود ملکیت. فقها ما قائلند که ما دو قسم ملکیت رو داریم، ملکیت عرفیه که مراد همون ملکیت عقلایی است و ملکیت شرعیه. ما هم ملکیت شرعیه رو قبول نکردیم، گفتیم یه ملکیت عقلایی بیشتر نداریم، اون هم تابع عرفه، به این معنا که اگر عرف ملکیت اعتبار بکنن در اکثر موارد عقلا هم امضا میکنن. بله؟ نه، بحث ارزش یابی نیست، بحث تعریف این کلمه است. وقتی میگیم مملکه مالکه، مالکه یعنی چی؟ یعنی الغی ملکیت بین او و زمین محیات پیدا میشه. میگیم این مراد شما از ملکیت چیه؟ ملکیت امر اعتباری است. اونا میگن ملکیتی که شارع اعتبار میکنه. ما میگیم چی؟ ملکیتی رو قائل نیستیم، یه ملکیت اعتباری بیشتر نداریم. وقتی میگیم مالک و مملوک دقیقا به این معنا مراده، معنای عرفی این دو تا کلمه است. مالک و مملوک عبارت از اون دو شیئی است که بین اون دو ملکیت عقلایی برقراره. اشکال نداره اگر مرادشون از ملکیت بگن موضوع احکام شرعی، اما مراد فقها این نیست قطعا. اصلا ملکیت امر اعتباری است، اما کاری ندارن به اعتبار عرف یا عقلا، فقط میگن شارع اعتبار ملکیت کرده باشه. ما گفتیم اصلا شارع اعتبار ملکیت بی‌معناست. اون مملوک و ملکیت به عنوان موضوع که شما میگی این خروج از بحثه. ما یه ملکیت عرفیه یا عقلاییه داریم که وقتی راجع به احیا میگیم او دیگه تابع شارع نیست که بگه الارض لمن احیاها، او تابع اینه که در عرف مسلمین اگر ملکیت باشه ولو منشأش گفته شارع باشه مهم نیست، یعنی بین شارع و غیر شارع هیچ فرق نمی کنه. اگر فرض کردیم شارع گفت عرف مسلمین اعتبار ملکیت کرد، اگر شارع نه یه ظالمی قاصبی این مطلب رو گفت، بازم در عرف مسلمین چیکار کردن؟ اعتبار ملکیت کردن، عقلا ملکیت هست. ببینم ملکیت شرعی این مراد موضوعه، نه ملکیت شرعیه. شما میگین یک امر اعتباری، این امر اعتباری به عنوان موضوع در واقع چیه؟ در واقع این فقط اسمه، این شعار موضوع رو چیه؟ حکم رو احیا قرار داده. اما نه، فقها این مرادشون نیست، فقها ملکیت شرعیه قائلن، ما ملکیتمون فقط عقلاییه است به این معنایی که گفتیم. خب پس این دلیل اینها رو قبول نکردیم. هیچی گفته تصرف در اموال دیگران، ملک دیگران حرامه. گفته شارع گفته حرامه. ما گفتیم این نکته نیستش، این برای واقعیتیه. لسانش تشریح نیست، روایاته. روایات میگه اگر کسی زمین را احیا کرد مالکه، کما اینکه فقها هم در همه این موارد، ببینید در فقه ما کتاب معاملات رو داریم، 99% کتاب معاملاتی فقه ما همش امضاییه. یعنی هیچ گفتن شرعی، منتهی اوغلا گفتن شارع امضا کرده. اتلاف سبب الزمانه، گفتن اندل اوغلا سبب الزمان بوده، شارع هم امضا کرده. 99% معاملات ما امضاییه. اینو در واقع امضایی گفتیم، اینها در واقع شارع تشریع نکرده. بله شارع خاصه مواردی چکار کنه؟ عرف را عوض کنه، عرف چی؟ مسلمین ره، نه اینکه عرف حجاز ره، نه اینکه عرف مکه و مدینه ره، خاصه ایجاد کنه. این به ارتکاز همه هست که اگر شارع هم که دیگه حتما خودش عالم به این مطلبه، اگر عرف مسلمین را عوض کرد، اوغلا هم عوض میشه. خب اما بریم سراغ دلیل آقای صدر. دلیل آقای صدر چی بوده؟ مرحوم آقای صدر برخورد کرده به دو دسته از روایات. یه دسته از روایات میگه الارض للامام، الارض ما فی حال الامام، روایات عدیده ای داریم که زمین مال امامه. یه روایت هم داریم مثل این من احیا ارضن فهیه له، تو باید جمع میشه. اگه زمین ملک امامه، مثل اینکه بنده خدا یه زمینی داره، شما برین توش کشاورزی کنین، میگم مالک میشید شما. مالک نمیشید هیچ، تازه ضامن هم هستی. از اون ور روایت داریم که الارضو للامام، الارضو و مافیها للامام، روایات عدیده ای داریم که زمین ملک امامه. دقت کردیم. از اون هم داریم الارض لمن احیاها، من ارضا احیا المواتن فهیه له، زیاد داریم. من عمر الارض لمن عمرها، من احیا مواتن فهو له. تو این بابش که نگاه کنیم به این مضمون روایات عدیده داریم. آی صد اومده بین این دوتا رو جمع کرده. چطور جمع کرده؟ گفته الارض لامام، گفته مملوک امام. الارض من احیا ارضا مواتا فهی له، این فهی له ره حملش کرده بر اولویه، جمع شد دیگه. یعنی کسی نمیتونه با اون مزاحمت کنه. چرا گفته فهی له؟ یعنی به منزله مملوک. مملوک میگه چه خصوصیتی داره؟ کسی نمیتونه با اون مزاحمت کنه، اینم کسی نمیتونه باش مزاحمت کنه، مثل ملک، حکم ملک رو داره. حق و اولویت با ملک این خصوصیت اشتراکی داره که هر نوع تصرف غیر در اون جائز نیست الا به اذنه. پس دقت کردین آی سعد آمده اینطور درستش کرده، من احیا ارضن فهیه له، یعنی فهیه اولا فهو اولا به ها. چرا جمع تبرمی خودشتری جمعش کنید؟ بهتر از این چطوری جمعش کنید؟ او میگه زمین ملک امامه. نه دیگه، این دیگه از قبیل تخصیص نیست. تخصیص در جزئی کلیه، این در اجزائه. خدمت شما عرض کنم، حالا یه مسئله بگیم شاید شما مثلا قبول کنیم. خدمت شما عرض کنم این فرمایش ایشان رو نپذیرفتیم. دو تا اشکال داریم. یکی این که بقول ایشان اگه بخواییم جمع کنیم، یه جمع اولا از این هست، بگیم امام اذن در تملک داده، این که اولاست از این جمع. من میرم کسی رو میبرم تو خونه خودم، میگم ببین این کتاب خونه منه، هر کتابی رو که تو خواستی برای خودت تملک کن. این هیچ کسی اشکال نکرده. میگم این فرشا مال منه، هر فرشی رو که دوست داری برای خودت تملک کن. این کیسه های برنج مال منه، هر برنجی رو که دوست داری تملک کن. این جمع جمع مشهوری هم هست، مشهوری بین ملکیت امام و ملکیت مهیر به همین صورت جمع کردن. گفتن اون روایت میگه الارض للامام، امام هم فرمود من احیا ارضا فهیه له، اذن در تملک داد. منتها تملک رو به کی داد؟ به محیی داد فقط. و هر کسی احیا کرد میتونه تملک کنه. خب فرق هم نمی کنه محیی مسلمان باشه یا غیر مسلمان. امام نفرمود المسلم اذا احیا ارضن فهی له، فرمود من احیا ارضن. کافر احیا کرد میشه مالک، امام بهش اذن داده. مسلمان احیا کنه، امام بهش اذن داده، تملک میکنه. و یکی خیلی عرفی تر این جمع، همینی که مشهور فهمیدم، مشهور اینطوری جمع کردن. چی؟ ببینین ملکیت طولی قابل تصوره، چون ملکیت امر اعتباری هست. درسته فرمای شما، اون تا خیلی غیر عرفیه. به ذهنیش کسی نمیرسه، به ذهن یک نفر نمیرسه که اینقدر فکر بکنه تا بالاخره چیز درست بکنه. عرفی نیست. همین که عرف، همین که علما فهمیدن خیلی عرفیه. تملک داده اون از باب ولایتشه. النبی و الامام اولا بالمؤمنین من انفسه. نه دیگه نمیتونه، از باب ولایتشه. مثلا امام اگر شطرش فروخ به کسی، نمیتونه بره شطرش پس بگیره به ما، این که مثلا امام اوله، مثلا فلان شخصه. اما اعمال ولایت میکنه، چیکار میکنه؟ تصاحب میکنه. مثلا چی؟ شطر اوره، او ولایت بر تصاحب ره. حتی اگه ما رو بشم نفروخته باشه میتونه چیه؟ ازش تصاحب کنه. این جمع آقای سعد که اصلا جمع عرفی نیست، باز همین جمع مشهور جمع خوبیه. من احیا ارضن فهیه له. بله گفتیم نه، اون انت و مالک لعبیک، اون درش احترامی تشرفیه. بله نه خیلی شاد نادر باشه، حتی تصرف بدون رسال تجویز نکردن، چه برسه به این. حالا ما ها اشکال نکردیم، اونا اشکال کردن. خب گفته من احیا ارضن مطلق دیگه. نه احتمال داره امام خواسته زمین احیا بشه. بله این اما اطلاق داره، من احیا ارضن فهیه له. خب باشه، اون چون در روایت داره برای شیعه است، اما در اینجا که نداره. در اینجا داره من احیا ارضن فهیه له. اینا هست رسول فرمودن قبل از اینکه ایشون مبعوث بشن. خب این دیگه هر کی میرفت دیگه بیابونی من داشت درست میکرد، من خودش میشه. خب قبل از حضرت رسول، چون زمین ملک امام نبود، با آمدن حضرت رسول اینا معتقدن که شارع مقدس تملیک کرده زمین رو به امام. خب که یکی از ائمه که خود نبی اکرم،
چون شارع فرموده به خطاب به مسلمان فرمودن، کاری به کفار
نداره. نه به مسلمان خطاب نیست، تملیک کرده.
تملیک به کسانی که تحت محدوده شارعیتش هستن؟
نه تملیک به امام کرده، یعنی خداوند زمین رو تملیک کرده به امام. کسی که احیا بکنه، من احیا ارضن فهیه له.
کسی که احیا بکنه در محدوده کسانی که قائل به امامت او هستن،
بگردن قائل هستن یا نیستن. اینا دیگه حرف هست که الان اشاره کردم. اینا فقها صحبت از ملکیت شرعیه دارن، نه ملکیت عقلاییه.
نه طبقه هم مبنی فقها
ملکیت شرعیه دست شارعه دیگه، دست امضا نمیخوان، محدوده نمیخوان. خدمت شما عرض کنم، اینم اشکال اول بر مرحوم آزد. اشکال دوم، اشکالی است که ما ها قائل شدیم که آقا اصلا امام مالک زمین نیست. بله خود من احیا اذن شارع رو نشون میده یا اذن امام رو نشون میده در تملک ارض محیات. فرق نمی کنه، اذن امام میتونه. نه همین این اذن داده، این میدونم فرض ما رو امام صادق گفتیم. همیشه عدم رد و سکوت ظهور داره. همه ائمه میتونستن از این رد کنن، از این از این امضا نکنن. این اذن داره هر کدوم باشه اثری نداره، اذن شارع باشه یا اذن کی باشه، خود امام باشه. و اما اشکال دوم، ما اصل ملکیت امام را قبول نکردیم بر عرض. در علما مشهور بین علما ما اینن قائلن که امام مالک اعتباری زمینه، منتها به ملکیت شرعیه نه ملکیت عقلاییه. یعنی خداوند عالم این زمین رو تملیک کرده مثلا به حضرت حجت، به امام، به ما هو امام. میدونید که ملکیت عناوین به این صورته که وقتی اون زو عنوان میره ملکیت دیگه از بین نمیره. مثلا الامام مالک، الامام به ما شخصیت حقوقی. خب این الامام کی این عنوان برش منطبقه؟ امام اول، بعد امام دوم، بعد امام حجت. اشتباه نشه، نه اینکه اینا ارث میرسه به امام بعدی. مثل اینکه این ماشین رو قرار میدن برای مدیر این اداره، مدیر اداره عوض نمیشه، اشخاص متولی ان عوض میشن. این مدیریت این اداره، این ماشین در اختیار مدیر هست، زید باشه، امر باشه یا برق، فرقی نمیکنه. در بین فقها ما تنها کسی که مخالفت کرده، خدمت شما عرض کنم که مرحوم اصفهانی بوده. گفته نه، امام مالک نیست. مرحوم اصفهانی صاحب نهایه، ایشون فرموده که امام مالک نیست. گفته ملکیت امام بر زمین نظیر ملکیت خداوند است بر خمس. ملکیت خداوند است بر عالم، ملکیت حقیقی است. ملکیت بله؟ این را از کتاب موسوعه تحت کلمه عرض نقل می کنم. به نظرم اونجا آدرس مرحوم اصفهانی رو داده بود. آره، من از اون کتاب موسوعه قول ایشان رو نقل می کنم و در اونجا تو ذهنمه که آدرس ایشان رو داده بود. مرحوم اصفهانی قائل شده که نه، ملکیت امام بر زمین مثل ملکیت حق تعالی است بر عالم. اون مثال خمس رو ایشون نزده، مثال عالم رو زده. گفته ملکیت خداوند ملکیت حقیقی است، نه ملکیت اعتباری. نه اینکه شعار خودش اعتبار کرده چی؟ مالکن للعالم. ملکیت حقیقی است. ملکیت امام بر زمین ملکیت حقیقی است، نه ملکیت اعتباری. اینو دقت کنید، این مقدار که حالا نقل شده از ایشان همین مقداره. شاید مراد ایشان در کتاب ملکیت حقیقی امام رو توضیح داده. چون در ملکیت حقیقی خداوند بر عالم خالقیته. وقتی میگیم حق تعالی مالک این عالم است، یعنی خالق این عالم است. اما ملکیت امام، ملکیت حقیقی، فکر نمی کنم مراد مرحوم اصفهانی این معنا بوده. شاید مراد ایشان از ملکیت حقیقی سلطنت تکوینی امام است بر این زمین. یعنی امام یک سلطنت تکوینی داره. مثلا کوهی رو میخواد جابجا کنه، دریایی رو میخواد جابجا کنه، قاره ای رو میخواد جابجا کنه. این قاره مثلا در شرق کره میخواد این قاره رو بیاره اون طرف، اون قاره رو بیاره این طرف. این قدرت رو داره. شاید مراد ایشون این باشه. وساطت در فیض هم احتمالش هست، اما این با عنوان مالکیت شاید بیشتر اون سلطنت و این اشبه تا وساطت در فیض مرادشون باشه. خدمت شما عرض کنم این قدرت تکوینی رو مثلا امام داره، شاید مرادشان این باشه. الان ملکیت اعتباری رو ایشان منکر شده. بعضی از متأخرین هر دو ملکیت رو منکر شدن، هم ملکیت حقیقی رو. یعنی اگر هم برفرض اون سلطنت تکوینی باشه ربطی به بحث نداره، بلکه اینو قائل شدن که این یک تأدبی است، احترامی است. میگیم آقا ما هر چه داریم مال شماست، نه اینکه واقعا شما مالکی اموال من هستید. تأدبن، تشرفن، میگه بنده مملوک شما، من عبد شما. گفتن اینا یه حالت تأدبی و تشرفی و احترامی است. الا ایه تقدیر مراد چیه؟ الارض للامام دقیقا نمیدونیم مراد چیه، اما اونی که میدونیم ملکیت اعتباری نیست.
خدای متعال مشهور فقها ملکیت اعتباری رو قبول کردن؟
نه قبول نکردن. برای خداوند فقط چون گفتیم خداوند محضور مهمی داشته، اگر مالک اعتباری داشت احتیاج پیدا میکرد به ولی، چون خداوند جز ملاک قاصر حساب میشه و این تعدب دینی نیست که ما برای خداوند یه ولی درست کنیم. لذا خداوند فقط مالک حقیقی جهانه، مالک اعتباری نیست. گفتیم این ازش فهمیده نمیشه، چی کار لقیه این زمین ملک امام باشه؟ آتش فشانها، کوها، بیابان، سهاری، خصوصا اونی که عده از مردم خدا را قبول دارن، اونی که خدا را قبول دارن عدهشون پیغمبر را قبول دارن، عده از اونی که پیغمبر قبول دارن اصلا امام قبول ندارن. اینا یه مقدار عرفی نیست که خداوند عالم اعتبار ملکیت کرده باشه برای کسی که از ابتدایش عدهی به خودش، بعد عدهی به رسولش، عدهی هم به امامش اعتقاد ندارن. لذا اینه که حالا معناش چیه نمیدونیم. وساطت در فیض، ولایت تکوینی، سلطنت تکوینی، یه نحوه تعدب و تشرفه، این هم یه مدار دور از ذهنه. ها؟ اولویت به چی یعنی؟ اون اولویت در اموالشونه، اون در اموال، اون معنای ولایت بر مسلمینه، معنای امامت بر مسلمینه، معنای زعامت بر مسلمینه، اصلا تو زعامت افتاده. اما نه این کوه، فرض کنید کوه دماوند، این کوه دماوند، این دریای خزر، خلیج فارس، شارع اعتبار کرده این خلیج و این اقیانوس و این کوه ها و بیابان ها و کل کره زمین رو در نظر بگیرید، ملکن للامام، مشهور فقها ما قبول کردن ملکیت اعتباریه شرعیه ره. احکامش نه، احکامش تکلیف کرده، میگم همین، وقتی که انفال برای رسول باشه. یه دفعه فرض کردیم که مسلمون ها میخوان در انفال تصرف کنن، نبی ولی امام مسلمینه، میتونه رد کنه، منع کنه، بگه مثلا کسی نفت استخراج نکنه یا نفت کم استخراج کنن یا گاز کسی استخراج نکنه، همسال اینا اشکال نداره. اما اینا معناش ملکیت اعتباریه نیست، احتیاج به ملکیت نداره. وقتی گفتیم ولایت داره یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه حقی و هیچ گونه جوازی نداره بعد از نهی امام. اما معناش این نیستش که اینه، مثلا الان دولت ها، نفت ها همه در اختیار دولت هاست، اما هیچ کسی نمیگه آقا این نفت ها ملک دولته، نفت ها ملک کسی نیست، اما اختیارش چیه؟ در ید دولت هاست، اجازه میده، اجازه نمیده، نباید کسی نفت استخراج کنه. اما لازمش اینه که ما دولت ها رو مالک اعتبار کنیم؟ نه. خدمت شما عرض کنم که ما اصلش، یعنی فرض بین ما اگر تونستیم مثلا امام بیان بکنه و بعد به صدا فوائدش بگه ما هم بفهمیم، اون موقع میتونستیم قبول کنیم. و بعدم ماها که ملکیت شرعیه رو قبول نکردیم، ماها گفتیم ملک و مملوک و مالک مربوطه به من، ملکیت در معنای عرفی، شما در معنای عرفی این کلمه، من اعتبار میکنم مثلا ملکیت شما رو برای این ساختمان، اونم خداوند مالک این جهان نیست، این خداوند خالق این جهانه. خداوند اعتبار میکنه ملکیت رو، اعتبار کردن ملکیت هیچ محظوری نداره، خدا نمیخواد، من و شما میتونیم اعتبار کنیم. من خودم رو اعتبار میکنم مثلا کره زمین رو ملک خودم، خودم رو اعتبار میکنم مالک کل این اصلا جهان. اون دیگران پس مربوط به خداوند نیست، پس اونی که خداوند اعتبار کردن این معقوله، منتها ما باید بفهمیم، ما باید استظهار کنیم از این کلام. مثلا برفرض بینید که تصریح میکرد، بیانش میگفت، فائدش میگفت روش که خداوند عالم اعتبار کرده ملکیت مثلا امام رو بر کره زمین، بسیار اعتبار میکرد، اما چین چیزی رو علی ارضل من علی ارضل الامام علی ارضل و ما فی حال الامام روایت این مقدار ما داریم، اون هم در کلمات ائمه، اون هم ما تازه خبر واحد رو در امور مهمه خیلی از این اهمیتش کمتره حجت نیست، چه برسه به چین امری که کل زمین مملوک چیه؟ امامه. خدمت ما عرض کنم ما معناشو نمیدونیم چیه. ملکیت رو هم گفتیم دلیلی نداره، اگرم بر فرضی هم اعتبار باشه ربطی به ملکیت عقلایی نداره. الان بحث ما در ملکیت عقلایی است. زمین را اگر احیا کرد کسی مالک میشه اندل عقلا یا نه؟ ما تابع عرفیم. گفتیم در عرف این زمان، این عرف همین زمان و مکان خاص، چون ما در یک زمان و مکان خاصی واقع شدیم، اون در یه روایت، اون در روایت، حالا فرض دارم ما بگم این مقدار دعایی که نیمده میدم اون لرسول، چون درش عطف بر لله هم آمده، گفتیم این اصلا در اختیار این هاست، من ملکیت نمیده. به نظر ما اصلا چین ظهور نداره. قل الانفال لله و للرسول ظهورش در اختیارشه. فرق میکنه این که بگیم لله و للرسول، ظاهرش این که در اختیار این هاست، او که در اختیار اون هاست، حتی اختیار خدا، سلطنت خداوند اعتباری نیست، سلطنت خداوند اعتباری نیست. خداوند خطاب به مؤمنین میگه کسانی که ایمان به رسول دارید، من اختیارش رو چیه؟ در اختیار رسول قرار دادم. پس بنابراین ماها گفتیم عرفیه، هر عرفی رو باید در نظر گرفت. در زمان ناهازا به نظر میرسه در همین عرفی که ما الان با شما نشستیم و داریم صحبت میکنیم، در همین زمان خاص و مکان خاص، نه احیا ارض مملک نیست. اینطور نیست که هر کی زمینی رو کشاورزی کرد بشه مالکش. و فکرم نمی کنم دولت به کسی که زمین رو احیا بکنه سند بده اصلا. بله؟ حالا خواست اکچاره که حتما اجازه نمیدن بزنه. یه زمینی یه جایی مثلا کشتکار کنه، بارون بباره، خب معلومه اون محصول زمین ملک اوست، گندمایی که میرویه. اما اینکه حتی احتمال داره مثلا به لحاظ این حتی این مقدارش هم جلوگیری کنن، چون الان مسائل فرسایش خاک و این حرفا پیدا شده، یعنی یه مشکلاتی ایجاد میکنه که حتی باید دیمی هم کش نشه به خاطر مشکلات فرسایش زمین. بله؟ فکر میکنم مثلا کبیر قم مثلا یک سند داره تو اداره ثبت ملک دولت، مگر اینکه کل کشور ایران یه سند داشته باشه که همه اراضی غیر مملوکه سندش به اسم دولته. فکر نمی کنم، نشنیم هم فکرم نمی کنم. اما اینه میدونم که در زمان و مکان ما اگر کسی زمین رو احیا کنه نه قانونن و نه عرفن مالک حساب نمیشه. مراتب جزء اراضی عامره است.
جزء منابع طبیعی باشه یا نباشه؟
منابع طبیعی جزء اراضی عامره است.
عامره نه، صخره کوه دیگه. کوه رو نقشه که خودشون اداره مراد مسکن و چه و چه
داره. مراد از منابع طبیعی معناش اینه که کسی حق ساخت و ساز نداره.
حق ساخت و ساز نداره، حق تعمیر هم نداره، حق باغ کردن هم نداره. یا یه جا اصلا اجازه تصرف نداره، هیچ عنوان یه جای تصرف ساخت و ساز نداره، اینجا هم تصرف ساخت و ساز نداره، هم تصرف باغ داره.
بله.
باید حمایت میکنه و سند خوبی هم میده. مثلا خودم خبر دارم که باید
شاید مثلا بعضی از زمین ها الان من اطلاعی نفت نمی کنم قول شما رو، یعنی اگر آدم مثلا یه زمین مواطی رو احیا کنه دولت بهش سند میده.
بله بله، من خودم افرادی بوده که اطلاع دارم نزدیکی کار کردم و دولت هم اومده اونجا خواست سند بده، گفته تو بالای کوه هم خواسته بگیم طرف هم بگیر و همه جای سند بده.
خب بسیار خب، پس فعل جمله به قول شما مملکه، اما شما هر زمینی رفتین کشت کار کردین مالک بهشون سند میدن؟
نه.
مثلا بین قم و تهران شما یک منطقه ای کشت کار کشت بزنید، مثلا درخت چی بزنید، درختی که تو خشکی خیلی آب نمیخواد، مثل فرض کنید پسته مثلا، آیا دولت به شما سند میده؟ فکر نمی کنه. اطلاع اینکه من تحقیق کردم و روی ارتکاز به عنوان اینکه در این زمان و مکان زندگی میکنم، تو ذهنم اینه که بعید میدونم دولت بهشون سند بده. بله اون حمایت غیر از مالک شدن ها اشتباه نشه، بله اینا همه رو حمایت میکنن، اما قانونا و عرفا اون کسی که احیا میکنه مالکه،
سند دولت سند میده،
هر کسی احیا کنه،
نیت بیابانزدایی رو
هر کسی احیا کنه.
حالا شرط رو ببین اداره چیه، ولی فعل جمله هست که
یعنی من برم مثلا اینجا رو گندم بکارم دیگه میشم مالکه،
سند بیابانزدایی خیلی دولت حمایت
میکنه، یه سال مثلا توش گندم بکارم، مثلا کسی بگه تبدیلش کنه به باقی یه چیزی، اما تبدیل به یه سال گندم بکاره، یه سال مثلا نخود بکاره، امثال اینا که باقی مثلا یه منطقه رو درخت بزنه، اما که اجازه حفر چاه نمیدن، اینا همه شما رو کلمه حمایت تکیه میکنی، این سند ملکیت میده، وام هم اشکال نداره، حمایت هم کلمه ملکیت بحث ما،
سند
بر ملکیت بده.
این جهت دوم که من خود نظیر اطلاع دارم که سند داده بهشون رو حمایت کردن توی تقویت رو میشده جهت باغ کردن استخ روز کردن،
شاید مثلا با شما در محدوده از محدودهای شهر دولت این کار رو میکنه، اما در وسط بیابان قطعا این کار رو نمیکنه، کسی وسط بیابان خدا یه باغی بزنه. پس بنابراین محل احیا ارضن فهی الله گفتیم این زمان امام زمان معصوم، این همین طور بود، هیچ اشکالی نیست که در زمان امام عرفن چی بوده؟ احیا مملک بوده، اما معناش نیست که تا قیامت شارع اعتبار کرده چی؟ مملکیت رو برای محیی. امضا نخواهند کرد کل از کره زمین که هیچی، اگه یه وجب از زمین همسایه کشور او جا برم او غلا واسه بگه این کشور مثلا فرض کنین افغانستان مثلا او غلا امضا نمی کنه، هیچ کسی امضا نمی کنه، نه اعراف دیگر امضا می کنه، نه او غلا، کجا او غلا حاضرن امضا کنن ملکیت افغانستان را مرا حضرت حجه؟ اگر عرف مسلمین قبول کنن، گفتیم که چون در عرف مسلمین در بین مسلمین غیر مسلمان ها زندگی میکنن، چون غیر مسلمان ها زندگی میکنن ولایت شرعی در این حد نیستش که مثلا کل فرض بین افغانستان 10% مثلا غیر فرزن مثال فرضیه غیر مسلمان باشه،
با هیچ خطابی نمیشه ملک امام جمع
بشه، بله؟
با هیچ خطابی نمیشه شارع،
چرا نه؟ فقها میگن ملکیت اوغلایی امام نداره، ملکیت شرعیه داره، طبق نظر ما فقط این هستش که باید اوغلا به ما هم اوغلا امضا کنن، مثل این مونه که یه منطقه‌ای که تمام ساکنین اون منطقه در اعتبار اون ملک حضرت باشه در تمامشون ها، اگر اینطور محقق شد بله. این قبلا مثال زدیم که مثلا اگر کسی اموال غیر مسلمین رو دزدید مالک میشه در نزد فقها، منطقه گفتیم این ملکیتی که فقها میگن ملکیت شرعیه، معلومه که ملکیت اوغلا به خود فقها هم بگین قبول نمی کنن، آیا اندل اوغلا این مالک میگن نه بابا کجا مالکی سارقه، مالک نیزی که سرقت کرده مثلا دو چرخه یا ماشین مردم ره،
بس من نهی اولویت رو تو قبول داریم
که چی؟
اولویت رو میاره حق اولویت،
حق اولویت نه، اون تابع عرفی ما، اگر در عرفی حق اولویت بیاد برای قبول داریم، این ملکیت رو هم قبول داریم. عرف آقا مردم ایران کسی که زمین رو احیا کرد بشه ماله، نشونش هم اینه که دولت چیه بهش سند بده به عنوان شخص ماله، این علامت اینه که مردم چیه قبول کردن این ملکیت رو. هذا تمام الکلام فی الارض المواد، انشالله فردا عرض محیات و عرض عامر را تمومش میکنیم، وارد در شرط بعدی میشیم. الحمد لله رب العالمين.